سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید فیصله اش را در مورد شکایات استینافی در هفته آینده اعلام خواهد کرد. صدر اعظم اسرائیل با رئیس جمهوری روسیه در مورد طرح صلح آمریکا برای شرق میانه گفتگو کرده است. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشته است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. ولسوالی گذرگاه نوری ولایت بغلان بعد از چند ماه از کنترل طالبان بیرون شد. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در بازی کوارتر فاینال امروز در برابر پاکستان مسابقه می دهد. در نتیجه باد شدید یک بخش از دیوار ساخته شده در امتداد سرحدات امریکا با مکزیکو فرو ریخت. ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان بعد از چند ماه از کنترل طالبان بیرون شد. عبدالقدیم نیازی سرپرست ولایت بغلان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بالای ولسوالی گذرگاه نور از چند اقامت تعرض صورت گرفت که تمام ساحات تحت تاثیر نیروهای امنیتی ما آمده و سنگرهایی که جابجا بودند و سنگرها را نیروهای خیزش مرزی و نیروهای امنیتی ما تصرف کردند و طالبان فرار کردند.
با گفته آقای نیازی در جریان درگیری و طالبان تلفات سنگین وارد شده است، اما وی نگفت دقیقاً به چه تعداد طالبان کشته یا زخمی شدند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه ها نگفتند. ولسوالی گذرگاه نور در جریان یک سال گذشته چندین بار بین طالبان و نیروهای امنیتی افغان دست به دست شده است. مقامات امنیتی ولایت فاریاب از آغاز عملیات نظامی در آن ولایت خبر می دهند. قماندان امنیه فاریاب در یک پیام به رسانه ها گفته است عملیات نظامی شاهین 102 روز پنجشنبه در ولسوالی خواجه سبزپوش آغاز شد. جنرال غیب الله سادات می گوید این عملیات به هدف پاکسازی شاهرای نمبر 1 که میمنه مزار شریف از وجود شورشیان مسلح را اندازی شده است.
شاهین 112 را در ولسوالی خواجه سبزپوش آغاز کردیم، مشترک با اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی و چندین قریه را نیروهای امنیتی ما به خانه به خانه تصفیه و تلاشی داره تا اینکه ما بتانیم در مقاصدی که داریم دو برسیم.
مقامات محلی ولایت فاریاب تایید کردند که بیشترین ساحات شاهرای نمبر 1 میمنه مزار شریف از مدت بیش از 2 سال به این سو در کنترل طالبان مسلح قرار دارد. کلوردوی 217 پامیر در شمال شرق افغانستان میگوید در نتیجه حمله هوایی نیروهای افغان 8 شورشی طالب در ولایت کندز کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این کلوردو در یک اعلامیه گفته است در این حمله هوایی که بعد از ظهر دیروز صورت گرفت یک مرکز سوق و اداره طالبان در ولسوالی دشت ارچی هدف قرار گرفته است. طالبان مسلح تا هنوز درباره این ادعا چیزی نگفتند. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در بازی کوارتر فاینال امروز در برابر تیم پاکستان مسابقه می دهد. این بازی در ادامه رقابت های جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال در آفریقای جنوبی برگزار می شود. رئیس احمد زئی سرمربی تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان به رادیو آزادی گفت: اگر خدا خواسته بود تیم افغانستان مانند بازی های گذشته در این جام جهانی باز هم آمادگی دارد و با بازی نیمه نهایی راه خواهد یافت. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان قبلا 4 بار تیم پاکستان را شکست داده است و این تیم در مسابقات جام جهانی 2020 تیم های کشور میزبان آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی را نیز شکست داده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه از ایجاد یک مجرای جدید ارسال کمک های بشری به ایران خبر داده است. براین هوک نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا با اشاره به این موضوع دیروز در یک نشست خبری در واشنگتن گفت: چند ماه پیش ما اعلام کردیم که با سوئیس روی ایجاد یک کانال مالی جدید برای انتقال کالاهای بشردوستانه کار میکنیم. از شرکتها میخواهیم که از این معافیت در روش تحریمهای ما در زمینه مواد غذایی، دوا، وسایل طبی و محصولات زراعتی سود ببرند. این بسیار یک چیز خوب است که ایرانی هایی که به بیماری سرطان مبتلاند و بیماران این کشور که به پیوند اعضا نیاز دارند، حالا از طریق این کانال به امکانات تداوی دسترسی می‌یابند. وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا در یک اعلامیه گفته است این کانال برای صادرات مواد بشردوستانه به مردم ایران ایجاد شده و با این سیستم اطمینان حاصل می شود که هیچ درآمد یا پول به ایران منتقل نمی شود. واشنگتن تهران را متهم می کند که از همچو کانال ها برای فساد و ترویج تروریسم استفاده کرده است. سازمان صحی جهان یا WHO بعد از افزایش تعداد قربانیان ویروس کرونا در چین وضعیت اضطراری بین‌المللی را اعلام کرد. تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس عمومی این سازمان دیروز بعد از نشست کمیته فوق‌العاده WHO در شهر ژنو در سوئیس گفت با وجود این وضعیت به محدودیت مسافرتی و تجارتی نیاز نیست. چین روز پنجشنبه گفت شمار قربانیان ناشی از ویروس کرونا در این کشور به حداقل 170 تن رسیده و بیش از 7700 تن دیگر به آن مبتلا شدند. این ویروس به 18 کشور دیگر جهان نیز سرایت کرده است. و خبر آخر این که در نتیجه باد شدید یک بخش از دیوار ساخته شده در امتداد سرحدات آمریکا با مکزیکو فرو رفت. کارلوس پتونس سخنگوی گزمه سرحدی در بخش ایالات متحده آمریکا دیروز گفت این دیوار در 4 کیلومتری نقطه عبوری سرحدی گالکسیو کالیفرنیا با مکسیکال مکسیکو بالای یک سرک مزدحم در سمت مکسیکو فرو ریخته است. با گفته کارلوس پتونس در اثر این رویداد کسی زخمی نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در جریان کمپاین انتخاباتیش وعده اعمار این دیوار را داده بود تا از ورود غیر قانونی افراد و قاچاق مواد مخدر به ایالات متحده آمریکا جلوگیری شود. منتقدان اعمار این دیوار را یک روش ناکارآمد برای تأمین امنیت سرحدات خواندند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید
در هفته جدید در روزهای آغازین، حالا روزهای شنبه یا یک شنبه، فیصله را برای کمیسیون شکایات انتخاباتی در رابطه با 4 کاتگوری و موضوعات جنجالی 300,000 رای خواهیم داشت.
ریاست خزینه تقاعد وزارت مالیه افغانستان میگوید حقوق بیش از 136,000 تن را در سال جاری پرداخت کرده است. گزارش هم داریم در مورد این که صدر اعظم اسرائیل با رئیس جمهور روسیه در مورد طرح صلح آمریکا برای شرق میانه گفتگو کرده است. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی می شنوید
دو بیادر و دو خوار هستیم. بیادر از من که در خورده هم است که اینمی گناه از او هم می باشد. من هرچقدر میگم مادر من که گناه از او بود خاطر او بچه است را ایچ چیز او را نمیگم. مادر ما مرا می زند.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
زندگی در هر حالتش در گذر است میگذره، اگر به خوشی هم بگذره میگذره، اگر بدی هم، بنان بهتر است که خوش باشیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید فیصله اش را در مورد شکایات استنافی و شمول 300,000 رای جنجالی در هفته آینده اعلام خواهد کرد. این کمیسیون روند تصنیف بندی شکایات استنافی را هفته گذشته آغاز کرده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی افغانستان برای اعلام تصمیمش درباره بیش از 6200 شکایت استنافی نزدیک شده است. محمد رضا فیاض، معاون سخنگوی این کمیسیون، دیشب به رادیو آزادی گفت فیصله نهایی کمیسیون اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد. به گفته آقای فیاض، با اعلام تصمیم کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی سرنوشت 300,000 رأی جنجالی نیز روشن می‌شود. او افزود
تقریبا روی امو 4 کاتگوری اصلی که شکایات و اعتراضات استنافی تصنیف شده، کار بررسی و تحلیل او جریان داره، حتی در بعضی از موارد بررسی و تحلیل ها هم انجام شده. اونمو 4 کاتگوری تقریبا بین 85 تا 90% اعتراضات شامل میشه و انشاءالله در هفته جدید در روزهای آغازین، حالا روزهای شنبه یا یکشنبه، فیصله را از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی در رابطه با این 4 کاتگوری و موضوعات جنجالی 300,000 رای خواهیم داشت.
300,000 رای جنجالی آرایی است که دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی آن را غیر معتبر خوانده و می خواهد باطل شود. کمیسیون شکایت های انتخاباتی بیش از 6200 شکایت استنافی را در رابطه به انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان در 29 ولایت دریافت کرده و پروسه تصنیف بندی آن را هفته گذشته آغاز کرد. این شکایت ها از سوی تیم های انتخاباتی ثبات همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی و صلح و عدالت به رهبری گلبدین حکمتیار پس از آن ثبت شد که تصامیم دفترهای ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد بیش از 16,000 شکایت مربوط به نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد. رد حدود 10,000 شکایت و تفتیش و بازشماری اضافه است 5,000 محل رایدهی شامل این تصامیم بوده است. یوسف رشید، رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان است. آقای رشید دیشب در صحبت با رادیو آزادی از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست فیصله نهایی خود را با در نظر داشت اسناد و غیر جانبداری اعلام کند.
کمیسیون شکایات در مرحله بسیار مهم قرار گرفته کارشان. امیدوار هستم که اینها در تصمیمشان و اجراتشان بی‌طرفانه بر اساس مدارک، اسناد و بالاخره قوانین و تضمین‌های نافذه تصمیم بگیرند و عدالت انتخاباتی را تامین بکنند. در کارشان بحث سلیقه‌ها و اعمال نفوذ و مسائل سیاسی را مد نظر نداشته باشند، فقط اون مسائل کشور را فقط در چوکات قانون بالاخره اینها باید تامین بکنند و مردم از این درد سر و یک انتخابات طولانی مدت که ما داشتیم بالاخره باید نجات بکنند.
از سوی دیگر، راس ویلسون، شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل، به روز پنجشنبه در توییتر نوشت در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی افغانستان درباره تکمیل کردن پروسه انتخابات کار می‌کنند، از این کمیسیون‌ها می‌خواهند به گونه شفاف و هماهنگ کار کنند تا رای دهندگان از نتایج انتخابات مطمئن شوند. آقای ویلسون همچنین نوشته است که از تلاش های کمیسیون شکایات انتخاباتی حمایت می کنند تا کارش را به گونه شفاف، منصفانه و به موقع تکمیل کند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان برگزار شد. نتایج ابتدایی این انتخابات با حدود 3 ماه تأخیر در اول ماه جدی اعلام شد. به اساس این نتایج، محمد اشرف غنی در جایگاه اول و عبدالله عبدالله در جایگاه دوم قرار گرفته است. انتظار می رود نتایج نهایی پس از فیصله کمیسیون شکایت های انتخاباتی اعلام شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ریاست خزینه تقاعد افغانستان می گوید حقوق بیش از 136,000 تن را در سال جاری پرداخت کرده است. عمر دورانی، رئیس این خزینه، دیروز در یک نشست خبری گفت برای شفافیت این پروسه روند بیومتریک نیز آغاز شده است. اما شماری از متقاعدین شکایت دارند که با گذشت ماه‌ها هم نمی توانند حقوقشان را به دست بیاورند. جزئیات بیشتر را نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
معلم بوده، برج چهارنی مزار کار میکرده،
نجیبه
بانوی 60 ساله که دو پایش مصنوعی است، دو ماه پیش برای به دست آوردن تقاعد شوهرش از هرات به کابل آمده است. نجیبه میگوید هنوز برای به دست آوردن پول تقاعد شوهرش سرگردان است و این روند را پیچیده می خواند.
واسه ما که امی جی دنبال امی کارای تقاعد شوهر خونم، شوهر می فلج به خونه پرتو، می هرات میرم و میام این کارا مر درست نمیشه. حالا دو ماه که ما به هتل موندم.
این بانو میگوید تقاعد شوهرش که 40 سال در بخش معارف خدمت کرده است 80,000 افغانی می شود، اما در یک سال با رفت آمد از هرات به کابل موفق نشده است این پول را به دست آورد. پیش از این ماموران متقاعد همواره شکایت کرده و گفتند که روند گرفتن تقاعد پیچیده است، اما وزارت مالیه میگوید که در سال روان تقاعد بسیاری از متقاعدین را پرداخته است. عمر دورانی رئیس ریاست خزائن این وزارت روز پنجشنبه در یک
نشست ما دانستیم که مجموعاً به 136,570 تن متقاعدین حقوقشان را بپردازیم. ایجاد صندوق تقاعد عامه، ما دانستیم که صندوق تقاعد عامه را ایجاد بکنیم. پلان های سال 1399، انتقال سهمیه های تقاعد به صندوق تقاعد عامه که سال آینده بخیر سهمیه تقاعد کارمندانی که دولت کار میکند به صندوق تقاعد عامه بخیر انتقال میکند.
به گفته آقای درانی در حال حاضر 154 تن در سطح کشور متقاعدین دولتی هستند که تا پایان سال روان حقوق تقاعدشان را به دست خواهند آورد. با این همه به گفته این ریاست روند بایومتریک نیز برای پرداخت حقوق متقاعدین از سوی این ریاست آغاز شده است و با کارگیری از آن شفافیت و جلوگیری از فساد را می شود در این روند تامین کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از تجار و باشندگان ولایت کندوز میگویند در این اواخر میزان جرایم جنایی در شهر کندوز خیلی افزایش یافته و مردم احساس امنیت لازم را نمی کنند. به گفته آنها اگر این وضعیت ادامه پیدا کند بر سلامت و روان مردم تأثیرات منفی به جا خواهد گذاشت. اجمل آریان جزئیات بیشتر را از ولایت کندوز گزارش می دهد.
تاجران و باشندگان کندوز از افزایش روزافزون دزدی مسلحانه دکانها، سرقتهای منازل مسکونی، آدمربایی و افزایش نامنی در داخل شهر کندوز ابراز نگرانی میکنند. به گفته آنان وضعیت با وجود آمده زندگی مردم را به مخاطره انداخته است. عبدالمتین یوسفزی یکی از تاجران در کندوز به رادیو آزادی گفت:
داخل دخار که نامنی زیاد سویدی سف مسلحانه
در داخل شهر دزدی مسلحانه افزایش یافته است، چون افراد مسلح وارد دکانهای مردم می شوند و تمام پول مردم را به غارت می برند. ما از حکومت می خواهیم که جلوی این وضعیت را بگیرد تا مردم به درستی به کار و فعالیت خود برسند. آنان می گویند که صبح و عصر تفنگداران خسر وارد دکانها، دوافروشیها و شرکتهای تجارتی می شوند و پول نقدی مردم را با تهدید و تفنگ به سرقت می برند و تداوم این وضعیت بر فعالیتهای روزمره مردم تاثیر منفی گذاشته است. عبدالقیم غفوری از رشته فیدان با نفوذ کندوز گفت:
دزدی های مسلحانه در شهر کندوز خیلی زیاد شده که حتی از طرف روز اموال مردم به سرقت میره. تجارا، دکاندارا به شکل درستش دکانش نمیتونن. وقتی که یک دکاندار دیگر میشه میخواد که امو دستاورد روزمره خود را جمع بکنه، مسلح غیر مسئول میان دخل از اینا را میزنن، پول از اینا را به سرقت میبرن.
از سوی هم مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز میگن که به دلیل افزایش تهدیدهای امنیتی شمار زیادی از تاجران فعالیت‌های تجارتیشان را در کندوز متوقف کرده اند. مسعود وحدت سخنگوی این اداره گفت:
در یک ماه اخیر ما شاهد چندین حادثه جنایی قتل در سطح کندوز بودیم و همچنان در مرکز شهر کندوز دکاکین به سرقت برده میشه، پول مردم به سرقت برده میشه، که یک نگرانی بسیار جدی را بین تجار، سرمایه گذار و کسب‌وکار در ولایت کندوز به وجود آورده. مردم کندوز خلاصه کلام در امن نیستند.
از جانب هم مسئولان امنیتی کندوز میگن که به خاطر تامین امنیت و جلوگیری از گشت گذار افراد مسلح غیر مسئول، یک گارنیزون مشترک نیروهای امنیتی را ایجاد کردند تا به اسرع وقت جلوی هر گونه رویدادها را بگیرند. عبدالرشید بشیر قماندان امنیت کندوز در رابطه گفت:
پول 40 نفر ما دستگیر کردن، بازداشت کردن یا در جرای مختلف مظلوم بودن و پلیس هم شما حضورش از شهر کندوز گسترده تر میبینی. حضور پلیس با تشکیل مسائل با سایر ارگان های امنیتی ما به خاطر کاهش جرایم و جلوگیری از هر نوع جرایم که بتوان مردم به راحتی زندگی بکنن.
باشندگان کندز میگین علاوه بر این که اعضای گروه طالبان در حومه‌های شهر کندز حضوری فعال دارند، حضور افراد مسلح غیر مسئول نیز در این ولایت رو به افزایش است. با افزایش تفنگداران خودسر در شهر کندز میزان جرم‌های جنایی، سرقت‌های مسلحانه، قتل هدفمند افراد و آدم ربایی افزایش یافته است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را جعفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست به آزاد شدن بیش از 60 نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان از چنگ طالبان توجه کرده است. این نیروها ناوقت سه‌شنبه در عملیات نیروهای کماندوی افغانستان از زندان طالبان در ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس آزاد شدند. نجم الدین برهانی سخنگوی والی بادغیس بر رادیو آزادی گفته است که این نیروها بیش از یک سال در قید طالبان بودند. واشنگتن پست می نویسد عملیات آزادسازی این نیروها در میان افزایش خشونت‌ها در ماه‌های اخیر در سرتاسر افغانستان صورت می‌گیرد. روزنامه به نقل از بل روگیو، تحلیلگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، نوشته است این عملیات نشان می‌دهد که سطح عملیاتی نیروهای ویژه افغانستان بهبود یافته است. او در ادامه افزوده است 3 تا 4 سال پیش شاهد اجرای همچون عملیات از سوی نیروها نبوده است. به نوشته روزنامه، اما روگیو گفته است موفقیت در اجرای عملیات مشکل بزرگتر را حل نمی‌کند. با باور او این مشکل کم توان بودن نیروها برای بازپسگیری مناطق و نگهداری آن است. روزنامه به گزارش ماه دسامبر پنتاگون نیز اشاره کرده است. در این گزارش آمده است که گروه‌های شورشی و حراس افغان همچنان نیروهای افغان و بین المللی را با چالش بزرگ روبرو می‌سازند. عزیز رفیعی، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، بر رادیو آزادی گفته است نشانه‌هایی از خسته شدن تمامی طرف‌ها از جنگ وجود دارد. آقای رفیعی ابراز امیدواری کرده که خستگی از جنگ بهانه شود برای برقراری آتش بس در افغانستان. نشریه دفنس وان مطلب چاپ کرده زیر این عنوان: برای پایان بخشیدن جنگ افغانستان، نیروهای آمریکایی هنوز افغانستان را ترک کرده نمی‌توانند. این مطلب را آنی فورزایمر که از سال 2017 تا 2018 معاون سفارت ایالات متحده در افغانستان بود نوشته است. بانو فورزایمر باور دارد که با پیشرفت اندک مذاکرات صلح و این که متحدانشان مسئولیت تامین امنیت را خود به دوش می‌گیرند، جنگ طولانی ایالات متحده در افغانستان در حال نزدیک شدن به پایانش است. اما نویسنده نوشته است که خروج ناگهانی آمریکا از افغانستان و قطع کمک‌هایش با افغانستان دستاوردهای فوق‌العاده ای را که این کشور از 2001 به آن دست یافته است به خطر خواهد انداخت. به نوشته روزنامه فورزایمر که تا اواخر سال 2019 به عنوان معاون بخش افغانستان در وزارت خارجه ایالات متحده کار کرده گفته است می‌داند که چگونگی خروج از افغانستان برای پایان درست جنگ مهم است تا هرگز نیاز برای برگشت به این کشور پیدا نشود. نویسنده مطلب نوشته است ادامه حمایت نظامی آمریکا از نیروهای امنیتی افغان در جریان توافق روی چهارچوب صلح مهم است. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و نماینده های طالبان، گفتگوها برای پایان بخشیدن جنگ 18 ساله در این کشور را به گونه وقفه‌ای انجام می دهند.
حال توجه کنید با یک گزارش خارجی. صدر اعظم اسرائیل با رئیس جمهور روسیه در مورد طرح صلح آمریکا برای شرق میانه گفتگو کرده است. بنیامین نتانیاهو و ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در مسکو با هم ملاقات کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، طرح صلح شرق میانه اش را که معامله قرن نامیده می شود روز سه‌شنبه اعلان کرد. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، به روز پنجشنبه در راه بازگشت از واشنگتن در مسکو توقف کرد و در آنجا در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، درباره طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، برای شرق میانه گفتگو کرد. آقای ترامپ از این طرح که معامله قرن نامیده می شود و از دیر زمان انتظارش می رفت به روز سه‌شنبه هفته جاری رونمایی کرد. نتانیاهو از این طرح خیلی ستایش کرده، اما سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در برابر آن واکنش سرد نشان دادند. این طرح فلسطینیان و دیگران را خشمگین کرده است. نتانیاهو در ملاقات با پوتین گفت که می خواهد تا نظریات رهبر روسیه را درباره پلان آمریکا برای صلح شرق میانه بشنود. صدر اعظم اسرائیل گفت پوتین اولین رهبر است که او پس از سفرش از آمریکا در این باره با وی حرف می زند. نتانیاهو افزود دیدارش از مسکو نشانه تقویت بیشتر روابط اسرائیل و روسیه است. طرح ترامپ حق حاکمیت بر شهرک‌ها در کرانه غربی را به اسرائیل می‌دهد و بیت المقدس را به عنوان پایتخت تقسیم نشده اسرائیل اعلام می‌کند. بر اساس این طرح بیت المقدس شرقی به عنوان پایتخت دولت آزاد فلسطین پذیرفته شده می‌تواند. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین این طرح را رد کرده و گفته که به طرفداری از اسرائیل تهیه شده است. عباس گفته که ادامه گفتگوها با میانجیگران غیر جانبدار را ترجیح می‌دهد. فلسطینیان گفتند فکر نمی کنند که واشنگتن در نزاع طولانی مدت شرق میانه یک بازیگر بی‌طرف باشد. با باور آنها پالیسی های رئیس جمهور ترامپ به حمایت از اسرائیل است. روسیه در تلاش ایفای نقش بزرگتر در منطقه بوده و خواسته که بین اسرائیلی ها و فلسطینیان میانجیگری کند. رئیس جمهور روسیه در صحبت‌هایش از طرح آمریکا برای شرق میانه یادآوری نکرد و گفت که با صدر اعظم اسرائیل درباره روابط دو جانبه گفتگو کرده است. پوتین هفته گذشته با نتانیاهو در بیت المقدس و با عباس در بیت لحم دیدار کرده بود. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین به روز چهارشنبه گفت روسیه آماده است که به تلاش‌ها در زمینه صلح پایدار در شرق میانه ادامه دهد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
فردا از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر بخش نخست برنامه زیر آسمان کبود به 18 سالگی نشرات رادیو آزادی اختصاص داده شده است. حال توجه کنید به چند پیامی که شما در این مورد گذاشته اید.
دگروال ایات لاستم، تماما کارکنان رادیو آزادی سال روز الدوم این رادیو را براتون تبریک میگیم. موفقیت دنیا و آخرت کل کارمندان از خدا میخواهیم و این رادیو باعث افتخار کل افغان است. این را براتون تبریک میگیم.
ما از لابلای برنامه شما اتر فهمیدیم که رادیو شما یک سال شد. البته در طول مدت شما نشرات مختلف داشتیم، ولی یک سوال برای ما هیچ حل نشد و این که از تاریخی که شما شروع کردین شما رادیوتان به نام افغانستان آزاد نماندن، ولی ما متعجب میکنیم که کجای وطن آزاد است. اگر هدف از آزادی خود شما هستین ما قبول میکنیم، ولی اگر هدف از آزادی افغانستان است ما هرگز نمیپذیریم. برای اینکه یک کشور بعد از سال 1978 دیگه اصلا آزادی وجود نداره.
سلام خدمت همه کارمندان رادیو آزادی. سعید خانم متعالی هستم از بدخشان زحمت دادیم شما را با روز از دومین سال روز شبکه رادیو آزادی را به تمام کارکنان هم تهنیت میدیم و بنده همزمان با آغاز نشرات رادیو آزادی یکی از شنونده های خاص این شبکه هستم و از اینکه شما خدمات اطلاع رسانی را سپاسگزاریم. بخون بخیر.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه آشیانه و پروگرام زن و زندگی را فراموش نکنید. ساعت 9:30 قبل از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان بعد از چند ماه از کنترل طالبان بیرون شد. مقامات امنیتی فاریاب از آغاز عملیات نظامی در آن ولایت خبر می دهند. خلوردوی 217 پامیر در شمال شرق افغانستان می گوید در نتیجه حمله هوایی نیروهای افغان 8 شورشی طالب در ولایت کندوز کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در بازی کوارتر فاینال امروز در برابر تیم پاکستان مسابقه می دهد. ایالات متحده امریکا روز پنجشنبه از ایجاد یک مجرای جدید ارسال کمک های بشری به ایران خبر داد. بر اساس گزارش ها در نتیجه حملات هوایی روسیه حداقل 10 فرد ملکی در ولایت ادلیب در سوریه کشته شدند. سازمان صحی جهان یا WHO بعد از افزایش تعداد قربانیان ویروس کرونا در چین وضعیت اضطراری جهانی را اعلام کرده است و در نتیجه باد شدید یک بخش از دیوار ساخته شده در امتداد سرحدات امریکا با مکزیکو فرو ریخت. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. مسئولان حوزه دریایی هریرود مرغاب میگویند برای مهار ساختن بخش از آب‌های ولایات غرب افغانستان نیازمندی به اعمار 67 بند کوچک مشخص شده است. این مسئولان میگویند اعمار هر بند تا 20 میلیون دلار آمریکایی هزینه خواهد داشت. جزئیات بیشتر را در این مورد شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش میدهد.
مسئولان در حوزه دریایی هریرود مرغاب میگویند حد اوسط میزان بارندگی سالانه در ولایت‌های غربی افغانستان 12 میلیارد متر مکعب آب است، اما تنها 500 میلیون متر مکعب آب در بند سلمای هرات ذخیره می شود. قسمت زیادی از آبهای جاری به کشورهای ایران و ترکمنستان سرازیر می شوند. نجیب الله جوینی رئیس حوزه دریایی هریرود مرغاب می گوید که نیاز به ساخت ده‌ها بند آبی کوچک برای مهار آبها در ولایت‌های هرات، فرا، بادغیس و غور مشخص شده است.
در حدود 67 بند همین زودی ها ما به مرکز معرفی کردیم در سطح کل زون که بیشتر از 20 تای فقط در هرات است. اگر ما بتانیم بند های کوچکی که دولت تا 20 میلیون دلاری به ما گفته شما معرفی کنه اینها را احداث بکنیم، وضعیت ما به کلی چی بگویم تغییر مثبتی و خیلی مؤثر و مفید تبدیل خواهد شد.
در غرب افغانستان تنها بند سلما به بربرداری سپرده شده است. هم‌اکنون کار روی بند پاشتان به هزینه 117 میلیون دلار آمریکایی در هرات جریان دارد. آگاهان امور سیاسی ساخت بندهای آبی در این حوزه برای کشور ایران را حساسیت برانگیز می‌گویند. قادر کامل آگاه سیاسی در هرات می‌گوید که ایران از طالبان به عنوان ابزار نیابتی برای مختل کردن کار ساخت بندها استفاده می‌کند.
و حمله هم تهدید وجود داره. گروه‌های نیابتی از طرف جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای دیگه اینو تمویل میشن، تجهیز میشن، روی از اینا سرمایه گذاری میشه تا مسئله ساختن بندها و ساختن پختکاری و عصری‌سازی کانال‌ها را اینا مانع بشن.
تهدیدات امنیتی جدیترین چالش برای ساخت بندهای بزرگ و کوچک در هرات گفته میشود، اما اداره ملی هرات اطمینان میدهند که نیروهای افغان بر این تهدیدات قالب خواهند شد. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات:
انشاءالله تلاش جدی میکنیم که وضعیت به گونه تغییر بدن تا زمینه به اجرای تمام پروژه ها به خصوص پروژه های بندسازی و مهار آب ها عملی بشه و دست کسانی که میخواهند مانی پروژه ها بشن کوتاه بشه.
بر بنیاد گفته های مسئولان محلی هرات، بند کپکان یکی از بزرگترین بندهای آبی در ولسوالی پشتون زرقون هرات به کمیسیون تدارکات ملی افغانستان رفته است. امیدواریا بر این است که با مهار آبهای جاری در ولایت‌های غربی افغانستان زمینه برای رشد زراعت و مالداری به میزان چشمگیری افزایش پیدا کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
ولایت با ولایت. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در فاطمه
سوال من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگه.
من در حالی که والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
شنیدن برنامه ولایت به ولایت را فراموش نکنید. این برنامه به ولایت بادغیس اختصاص یافته است. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم می‌شنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشنوزم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب. شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی سلام. در این برنامه در دو بخش با موضوعات متفاوت میزبان شما می شویم. در بخش اول در مورد تبعیض میان دختر و پسر از آوان کودکیشان و اثرات بد آن در آینده های این دختران و در بخش دوم برنامه تبادله بار زیورات طلایی زنان از روی همچشمی ها با زیورات نوتر را با اضرار اقتصادی آن به بحث می گیریم.
بر ما کم بر برادرم هران چیزی که خوش میگن برش میگیره.
خاطر او بچه است را ایچ چیز او را نمیگه. مادرم هم برم.
من گوشتارای خدا، گوشواری خدا، سید خدا در تلفریشی که رفت مدر روز باشه تبدیل میکنم.
صورتی کنم مشکل باشه که تلایشان شکسته باشه او ملعیده مسئله است.
در این گزارش هایی که همکارم عفیفه ساکب آن را تهیه نموده است، سخنان زنان متضرر و کارشناسان مسائل را نیز با خود داریم.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: در میان فرزندان خود عدالت را مراعات کنین، همان گونه که دوست دارین در نیکی و لطف با شما با عدالت رفتار کنند. در جوامع سنتی مانند افغانستان تفاوت گذاشتن بین فرزندان بیشتر دیده میشه. معمولا مرد به عنوان نانآور خانواده محسوب شده و با این تفکر وقت خانواده صاحب فرزند پسر میشن برشان بسیار خوشایندتر است از این که دارای فرزند دختر شوند. از همی رو بیشتر برای پسران آزادی های عمل مانند برقراری ارتباطات، انتخاب همسر، تحصیل، فعالیت های بیرون از خانه و امثال ای داده میشه. دهی فرهنگ پسر حتی وقت ناوقت شب هم به خانه می آید با کلودات خانواده مواجه نمی شه. در حالی که دختر از همان کودکی تا جوانی و حتی پیری مجبور به رعایت بسیاری از محدودیت های اجباری می شه که بعدها سبب نارضایتی دختران از جنسیتشان می شه. نوریه متعلم صنف ششم یکی از مکاتب شهر کابل از رفتار دوگانه مادرش با او و برادر خود سخن میگه که آثار عقده‌مندی در لحن صدایش به خوبی محسوس است.
دو برادر و دو خواهر هستیم. برادر ما از ما کله خورد ما است که اینمی گناه از او هم میباشه. ما چقدر میگم مادر ما که گناه از او بود خاطر او بچه است را هیچ چیز را نمیگه. مادر ما مرا میزنه. روز کشار رفتیم با او بسیار کالا سامان بازی هم خرید. ما که یک گودی را که بسیار خوش داشتم اونم را برام هیچ نخ